برنامه با خبر.
هفته بامداد روز سه‌شنبه 13 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 2 فوریه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر بامداد شما رو همراهی میکنیم. پیش از هر چیز برای آگاهی از آخرین خبرها با سمیرا قرایی همراه میشیم. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم به شما و همه همراهان رادیو فردا. استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه، اعلام کرد که گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و رهبران مخالف رسما آغاز شده است. این مذاکرات با نظارت سازمان ملل متحد به مدت 6 ماه به طول خواهد انجامید و هدف از آن یافتن راه حلی برای انتقال قدرت و برقراری صلح خواهد بود. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد همچنین گفته است که کار او به پایان رسیده و حال یافتن راه‌های برقراری صلح بر عهده گروه جهانی حامیان سوریه است. این گروه شامل کشورهایی نظیر ایران، عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی می‌شود. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از موافقت دولت بشار اسد با انتقال مواد غذایی و دیگر مایحتاج به 3 منطقه محاصره شده و قحطی زده مزایا، فوئه و کفریا خبر داده است. گفتگوهای صلح ژنو نخستین تلاش جامعه بین‌المللی در 2 سال اخیر برای پایان دادن به جنگ داخلی 5 ساله در سوریه بوده است، جنگی که منجر به مرگ 250 هزار تن و آوارگی 10 میلیون نفر شده است. فیلیپ هموند، وزیر امور خارجه بریتانیا، میگوید ولادیمیر پوتین با ادامه بمباران مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه تلاش‌های جهانی برای خاتمه جنگ داخلی در این کشور را تضعیف می‌کند و به بحران‌ها دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هموند در جریان بازدیدش از اردوگاه پناهندگان زعتری در اردن گفته است که دخالت روسیه در جنگ داخلی سوریه منجر به عقب نشینی جامعه جهانی از یافتن راه حلی سیاسی شده است. وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرده بود که این کشور در هفته گذشته نزدیک به 500 حمله هوایی در سوریه ترتیب داده و توانسته بیش از 1300 هدف به گفته وی تروریستی را منهدم کند. این در حالی است که مخالفان در سوریه میگویند این حملات متوجه مناطق مسکونی است و تلفات بسیاری در بر داشته است. آنها همچنین روسیه را به بمباران مواضع مخالفان اسد متهم میکنند. و 2 خبر بشنوید از ایران. وکیل عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی خبر داد که این 2 روزنامه‌نگار زندانی به جرایم به گفته او سنگین تری چون اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات متهم شدند. محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که دادستان تهران عقیده دارد که اقدامات این 2 روزنامه‌نگار و بر فعالیت تبلیغی علیه نظام مصداق اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی است. حد اکثر زندان پیشبینی شده برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در قوانین جمهوری اسلامی 1 سال است، اما برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی تا 10 سال و برای توهین به مقامات جمهوری اسلامی نیز تا 2 سال زندان پیش بینی شده است. و در آستانه انتخابات مجلس 10 مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت که در زندان به سر می‌برد، در یادداشتی از اصلاح طلبان خواسته است تا نگذارند کسانی که او دلواپسان تکفیری خوانده به مجلس راه پیدا کنند. آقای تایزاده در این یادداشت که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده، خطاب به اصلاح طلبان از آنها خواسته تا در واکنش به رد صلاحیت‌ها ائتلاف خود را گسترده‌تر کنند، تا به این ترتیب رهبر جمهوری اسلامی نتواند مجلسی تک‌حزبی نظیر مجلس نهم تشکیل دهد.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه صبحانه با خبر چه داریم. سران سه قوه اجرایی، مقننه و قضایی کشور با یکدیگر دیدار کردند. چگونگی برگزاری انتخابات از موضوعات مورد بحث بود. در این جلسه همچنین در مورد سفر اروپایی اخیر حسن روحانی و فضای پسابرجام و پساتحریم گفتگو شد. گزارشی تحلیلی در این زمینه داریم. چگونگی امضای قراردادهای تازه نفتی کشمکشی فزاینده در فضای سیاسی اقتصادی ایران به وجود آورده. شایعه استعفای سید مهدی حسینی از ریاست کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی هم تکذیب شد. درباره چرای چنین تنش و کشمکش‌های فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو ورق می‌زنیم، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات مختلف سایر استان‌ها. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. پیش از ورزشی وضع هوای کشور رو به آگاهی خواهیم رساند. در گفتگویی با محسن میلانی به هدف‌های سفر علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی به مسکو گفتگویی کرده ایم که در ساعت 7:33 دقیقه پخش خواهد شد. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20489599800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. روز دوشنبه در آستانه برگزاری آیین‌های دهه موسوم به فجر، حسن روحانی رئیس جمهوری علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی رؤسای قوه مقننه و قضایی با یکدیگر دیدار کردند. آقای روحانی پس از این پایان این دیدار مردم را به شرکت هرچه بیشتر در انتخابات فراخواند. جواد کوروشی.
روز دوشنبه سران سه قوه جمهوری اسلامی به میزبانی رئیس جمهوری با یکدیگر دیدار کردند و به گفته آقای روحانی مهمترین مسائل و موضوعات روز کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. آقای روحانی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت:
امروز جلسه ما یه مقداری راجع به فضای پسا تحریم بود و پسا برجام بود و یه بخشی هم راجع به همین سفر اخیری که من رفته بودم دو کشور اروپایی و اساساً اقداماتی که باید انجام بگیره برای پیشرفت کشور در شرایط نو، و این پیشرفت هم در سایه هماهنگی سه قوه امکان پذیر هست.
از قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس در تهران پرسیدم با توجه به انتخابات در پیش و با توجه به نقش قوه قضاییه و قوه مقننه، اهمیت و پیامد چنین دیدارهایی چه میتواند باشد؟ قاسم شعله سعدی:
من نظرم این است که قضیه در اختیار سران سه قوه نیست. اینا بخوان کاری بکنن، تصمیمی بگیرن که مثلا لازم الاتباع باشه. به لحاظ قانونی هم سران سه قوه تاثیرگذار نیستن، اگر تصمیمی هم بگیرن لازم الاجرا نخواهد بود. بنابراین شورای نگهبان و اون شخصیت ها و نهادهایی که با شورای نگهبان مرتبط هستند من کار خود رو میکنم. ببینید که علی عملی اصلاح طلبا هم اطلاع دارن، چون اصلاح طلبا به خاطر اینکه ترس دارن از اینکه هنگ فتنه دوباره بهشون داده بشه، سه آمادگی هیچ اقدامی ندارن، از طرفی هم بین خودشون انسجام کامل وجود نداره، در نتیجه هیچ اعتراض مؤثری هم نمیتونن بکنن و اصولا اراده این رو هم ندارن.
به گفته حسن روحانی بخشی از این دیدار سران سه قوه هم به انتخابات در پیش دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی اختصاص داشته است.
البته بخشی از جلسه ما هم به بحث انتخابات گذشت. همه ما علاقمند هستیم، ملت ما همین رو میخواد، رهبری معظم همین رو میخواد که یک انتخابات شکوهمند داشته باشیم، انتخابات با حضور حد اکثری مردم در انتخابات، مباحثی راجع به بحث انتخابات و اینکه چه کار باید بشه که امید مردم افزوده بشه، حضور مردم بیشتر بشه و انشاءالله یه انتخابات عظیم و بزرگی باشه با همه ابعاد رقابتی بودن سلامت.
قاسم شله‌شدی درباره اهمیت این دیدار برای انتخابات هم به رادیو فردا میگوید با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده احتمالاً مجلس آینده شورای اسلامی برای دولت حسن روحانی تبعاتی جدی با خود خواهد داشت.
اون که مسلم هست این دور مجلسی که داره شکل میگیره با این رد صلاحیت‌های گسترده مشکلاتی که در آینده خواهد بود بیشتر گریبانگیر دولت آقای روحانی میشه، برای که یک مجلس غیر همسو با ایشون شکل میگیره که طبیعتاً تبعاتش گریبانگیر دولت خواهد بود و ادلا برای قوه قضاییه از تشکیل مجلس داشته باشه خیلی فرق نمی کنه، همینطور برای علی لاریجانی هم خیلی فرق نمی کنه. مجلس اگر تشکیل فعلیش هم افتش ایشون مثلا ریاستش ادامه پیدا میکنه، اگر کمی هم تعدیل بشه بازم احتمال زیاد اینه که ایشون رئیس میشه. لذا نه برای صادق لاریجانی تفاوتی خواهد داشت نه برای علی، بلکه برای آقای حسن روحانی حتما تبعاتش خیلی جدی خواهد بود. و یک مجلس شبیه مجلس فعلی هم شکل میگیره. ببینید که آقای خامنه ای هم گفت که مجلس شبیه مجلس فعلی مطلوب ایشون هست و در مورد عملکرد شورای نگهبان هم ایشون حمایت کرد، حتی این رد صلاحیت ها رو به نوعی نمونه های از حق الناس تلقی کرد. یعنی شورای نگهبان که رد صلاحیت میکنه در واقع داره حق الناس رو رعایت میکنه.
آقای روحانی روز یکشنبه 11 بهمن ماه هم با تاکید بر لزوم حضور مردم در انتخابات گفت اگر حضور مردم در انتخابات خرداد 92 نبود امروز پیروزی در مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم را تجربه نمی کردیم.
گزارشی بود از جواد کوروشی. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که آماده است به اتفاق می شنویم.
آقای خامنه ای از شما یه خواهشی دارم، شما پیش از این که صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفا، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیدن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمون در کنار کشور ایران شما الان نگاه کنین سوسیالیست ها باری بر دارها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاضی راضی برمیگردی؟
البته بگم که من از اونهایی هستم که این نظام رو قبول ندارم، رأیم نمیدم، ولی سوال اینجاست که این تمامیت خواهان و انحصار طلبان کار رو به جای رسوندن که نوه ولی نعمت خودشون رو زی صلاح نمیدونن برای رفتن به مجلس. هنوز 3 دهه بیشتر از مرگ امام خمینی نگذشته. بنابراین چرا گله میکنین که بعد از وفات پیغمبر امام علی رو به جانشینی قبول نکردن یه عده‌ای؟ ایشون که نمیخوان جانشین آقای خمینی بشن. ایشون هم یه ایرانی هستن، این بقیه ابا عمامه دارن، همون مسیری که دیگران طی کردن ایشون هم طی کردن. 10 نفر از همین علمای همین مملکت هم گفتن که ایشون صلاحیت اینو دارن که برن به مجلس خبرگان.
آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودن که بین آقایان شورای نگهبان که شما خودتون صلاحیتتون از کی گرفتین. واقعا این حرف درستی و میشه تعمیمش داد به کل نظام و حتی خود آقای هاشمی، و اگر که یک رفراندوم الان برگزار بشه متوجه میشن که صلاحیتی وجود نداره در هیچ کدوم از پایه‌های نظام.
اوجگیری کشمکش بر سر قراردادهای تازه نفتی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
بر سر قراردادهای تازه‌ای که قرار ایران برای جذب شرکت‌های نفتی به آنها پیشنهاد کنه، کشمکش میان جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی بالا گرفته. می‌خواستم از شما بپرسم چرا این نوع قراردادها چنین تنشی رو در فضای سیاسی ایران به وجود آورده؟
این کشمکش ناشی از نگاه‌های متفاوت است به رابطه‌ای که ایران باید با شرکت‌های نفتی خارجی داشته باشه. میدونیم که اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجی ها رو ممنوع کرده و با توجه به این ممنوعیت ایران از دهه 1370 خورشیدی برای جذب سرمایه گذاری های نفتی به قراردادهای معروف به بیع متقابل رو آورد که طرف خارجی رو فقط در حد یک پیمانکار به رسمیت میشناسه، پیمانکاری که مسئولیت تمام مراحل پروژه رو بر عهده میگیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو برداشت میکنه به عنوان حق و زحمه و بهره مالی. شرکت های نفتی در شرایط کنونی بیش از پیش به این نوع قراردادها بی علاقه شدن، ترجیح میدن برن طرف کشورهایی مثل عراق یا عربستان سعودی که شرایط بهتری رو به اونها پیشنهاد میکنن. با توجه به اینکه ایران نیاز شدید داره به جذب سرمایه گذاری های خارجی، دولت روحانی کمیته ای رو به ریاست سید مهدی حسینی مأمور بازنگری در قراردادهای نفتی کرد به منظور پیشنهاد شرایط جذابتر به شرکت های خارجی. شکل تازه این قراردادها که برای بررسی به مجلس عرضه شده با اعتراض شدید نمایندگان منتقد دولت روبرو شده، تا جایی که حتی شایعه استعفای سید مهدی حسینی از ریاست کمیته مورد نظر بالا گرفت که البته بعداً از طرف خود او تکذیب شد.
آقای خاوند، منتقدان قراردادهای تازه نفتی انتقادشون دقیقاً روی چه مسائلی است؟
در بین منتقدان کسانی این قراردادهای تازه رو با قرارداد ننگین ترکمنچای مقایسه کردند. به طور مشخص‌تر ایراد می‌گیرند که قراردادهای تازه مغایر هست با قانون اساسی و قوانین بالادستی، حقوق شرکت ملی نفت رو محدود می‌کنه، با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت داره، کارشناسان ایرانی رو کوچ میده به طرف خارجی ها و ایرادهای دیگه ای از همین دست.
وقت این ایرادها اصلا قابل توجیه هست؟ اگر هست تا چه اندازه؟
اگر ایران بخواد در شرایط فعلی در بازار نفت سهم از دست رفته تولید و صادراتش رو از چنگ عربستان و عراق بیرون بیاره، باید قراردادهای جذابتر از بیع متقابل قدیمی رو به شرکت‌های نفتی پیشنهاد بکنه. جالب است که حتی قراردادهای تازه هم از دیدگاه شرکت‌های بزرگ غربی چنگی به دل نمی‌زنند. از جمله نمایندگان توتال فرانسوی گفتند که قراردادهای تازه مورد نظر ایران پیشرفتی هست نسبت به گذشته، ولی هنوزم چیز دندانگیری نیست. با توجه به اون چیزی که عرض کردم، سر و صدای منتقدان قراردادهای تازه نفتی ایران پیش از اینکه بر یک منطق اقتصادی تکیه داشته باشه ناشی از رقابت‌های سیاسی است.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم با آرزوی روزی خوش برای همراهان این برنامه.
همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه میشیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه‌های قانون، اعتماد، وقایع اتفاقیه و شهروند روزنامه‌هایی هستند که تیتراش انتخاب کردید. منتظریم ببینیم این تیترها چه هستند.
بله، روزنامه قانون امروز عکس یک و تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به سخنان روز گذشته آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و از اون به عنوان دفاع انقلابی از حریم انقلاب یاد کرده. یک گزارشی همین روزنامه داره درباره کسانی که از اونها به عنوان ساکتین تحریم ها یاد کرده و گفته که اینها الان در پسابرجام فعال شدن. اما روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش از قرار انتخاباتی اصلاح طلبان گزارش داده و نوشته که برنامه جامع انتخاباتی اصلاح طلبان در سه محور افزایش امید، حفظ آرامش و رونق اقتصادی اعلام شده. عکس یک این روزنامه مربوط است به مراسمی که برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی در اون حضور داشتند و مراسم رونمایی از کتابی که از اعضای شورای نگهبان به نام محسن اسماعیلی هست. روزنامه وقایع اتفاقیه در تیتر یکی خودش هشدار محسن رنانی اقتصاددان رو نسبت به تأثیر انتخابات بر اقتصاد ایران منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که تنش‌های انتخاباتی عامل رکود اقتصادی هست. عکس یکی این روزنامه مربوط است به دیدار روز گذشته سران سه قوه جمهوری اسلامی و تأکیدشون بر انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی. و روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش اظهارات رئیس کمیسیون مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام رو منتشر کرده درباره خسارت 40,000 میلیارد تومانی مواد مخدر به ایران. یک گزارش هم داره از همنشینی توانیاب‌ها در یک مؤسسه خیریه.
انتقاد روز دوشنبه هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت‌ها چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا در شمار روزنامه‌های حامی دولت به شمار میان اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد استقبال قرار دادن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که نوشته که آقای هاشمی در مراسمی که به مناسبت 12 بهمن در فرودگاه مهرآباد برگزار شد به شدت از تایید نشدن صلاحیت حسن خمینی انتقاد کرده و حتی اعضای شورای نگهبان رو خطاب قرار داده که چه کسانی به شما صلاحیت دادن که قضاوت کنید و تاکید کردی که اگر آیت الله خمینی نبود همه این موارد هم وجود نداشت. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز به شدت به آقای هاشمی رفسنجانی حمله کردند. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه کیهان هست، نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی به بهانه دفاع از بیت آیت الله خمینی به خط آیت الله خمینی حمله کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از هاشمی رفسنجانی به عنوان طلبکار انقلاب یاد کرده و نوشته که ایشون روز گذشته در واقع طلبکاری خودش رو از انقلاب بیان کرده، نه دفاع از بیت آیت الله خمینی. و روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری نوشته که به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی توهین بی سابقه به شورای نگهبان هست و باید شورای نگهبان ایشون رو رد صلاحیت کنه.
روزنامه آرمان از تصویب طرح کاهش ساعت کاری زنان در مجلس شورای اسلامی خبر داده. جزئیات و پیامدهای این طرح چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که اون چیزی که به تصویب رسیده لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل در مجلس هست، در مجلس شورای اسلامی هست که روز گذشته اکثریت مجلس به اون رأی دادن. البته قرار است که برخی از مواد این طرح در آینده مورد بررسی کمیسیون‌های اجتماعی و کمیسیون‌های خاص یا متخصص در این زمینه در مجلس شورای اسلامی برسه. بر اساس این لایحه اگر به تصویب نهایی برسه، زنانی که شرایط خاصی رو دارن از جمله دارای فرزند معلول هستن به جای 44 ساعت 36 ساعت در هفته کار خواهند کرد. اما روزنامه آلمان نوشته که یکی از پیامدهای این قانون شدن این لایحه این هست که زنان کمتر در نهادهای دولتی و غیر دولتی استخدام میشن، چرا که چنین زنانی باید ساعت کمتری کار بکنن و کارفرمایان هم مایل هستن که از کارکنان خودشون بیشترین استفاده رو ببرن.
روزنامه وقایع اتفاقیه گزارشی داره از بازار سیاه درمان ناباروری. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
در گزارش روزنامه وقایع اتفاقی اشاره شده که اجاره کردن و اجاره دادن رحم و همچنین اهدای تخمک برای درمان ناباروری از سابقه 10 ساله در ایران برخوردار هست، اما تاکنون قانونی برای این موضوع به تصویب نرسیده و به همین دلیل بازار سیاهی شکل گرفته که حتی یک آگهی رو هم روزنامه وقایع اتفاقی در همین زمینه منتشر کرده که در این آگهی تاکید شده اجاره رحم 18 میلیون تومان و اهدای تخمک هم به نوشته این روزنامه دست کم 1,500,000 تومان به اهدا کننده پرداخت.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
بپردازیم به وضع هوای کشور. امروز پیش بینی میشه که یک سامانه بارشی از شمال غرب وارد کشور بشه و سبب به وجود آمدن هوای ابری در نیمه شمالی کشور بشه. از بعد از ظهر در شمال غرب بارش باران و برف خفیف پیش بینی میشه و در استانهای کنار دریای خزر بارش باران و در بلندی ها و در مناطق سردسیر بارش برف. در شرق کشور از شمال شرقی تا جنوب هوا آفتابی خواهد بود و در اصفهان، یزد و کرمان نیمه ابری گاه تمام ابری. به سبب اندکی باران به یک مقداری از آلودگی هوای شهرهای بزرگ به اندک خیلی کمی کاسته خواهد شد. در حال حاضر هوای اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور زیر صفر، از 1 درجه زیر صفر در تهران تا 6 درجه زیر صفر در همدان، در نیمه جنوبی هم از 1 درجه زیر صفر در شیراز تا 18 درجه بالای صفر در چابهار. اما حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 درجه بالای صفر در زنجان، همدان، سنندج، اردبیل و تبریز تا 16 درجه در گرگان، 9 درجه در تهران و اصفهان، 12 درجه در مشهد و ساری، 15 درجه در رشت و یزد در مرکز کشور. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه بالای صفر در شیراز تا 21 درجه در بندر عباس، 13 درجه در کرمان، 15 درجه در اهواز، زاهدان و 18 درجه در آبادان، بوشهر و بم. اینک با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. مازیار الهامی، کاپیتان تیم ملی کاراته، میگه دیگه به ایران بر نمیگردم و در آلمان میمونم. چهره‌ای که سالها برای ایران در مسابقات مختلف قاره‌ای و جهانی افتخار آفرینی کرده بود، مدال برنز مسابقات جهانی در اسپانیا رو داشت، از رده نوجوانان مطرح در کاراته ایران مازیار الهامی و سالها کاپیتان تیم ملی بوده، اما یک اتفاق باعث شد که دیگه تصمیم بگیره به ایران برنگرده. در مصاحبه با نسیم آنلاین درباره این ماجرا گفته که به عنوان کارمند شرکت گاز در زنجان مشغول به کار بوده، مدام هم در محل کارش حضور داشته و اگر برای مسابقات جایی میرفته از مرخصی استحقاقی استفاده میکرده، اما مدیر کارخونه گفته که من کارمند ورزشکار نمیخوام. پیگیری های مختلف او به مرکز، به استانداری و جاهای مختلف هم نتیجه بخش نبوده و میگه که نمیتونستم در 33 سالگی بیکار بمونم با توجه به اینکه خب باید هزینه خانواده رو هم تأمین کنم. او در این مصاحبه تأکید کرده که قراره به نیروهای پلیس آلمان آموزش کاراته بده و شرایط اقامتیش هم داره پیگیری میشه تا در همین کشور بمونه. خبر بعدی درباره ناکامی تیراندازها در ماجراهای سفر پرحاشیه به آمریکا که طی روزهای گذشته خبرگزاری‌ها اعتراض کرده بودن نسبت به اینکه چرا این تعداد همراه فقط برای تعداد کمی ورزشکار داره به آمریکا میره. در لاس وگاس مسابقات تیراندازی داخل سالن همگی از دور رقابت‌ها حذف شدن. خبرگزاری ایسنا باز بررسی کرده این سفر رو و گفته که اولا چرا وقتی همین مسابقات در مراکش برگزار شد ایران در اون شرکت نکرد، اما تا ماجرای سفر به آمریکا پیش اومد رفتند، از رئیس فدراسیون گرفته تا مسئول روابط بین الملل و افراد دیگری با عناوین مختلف، و بعد اشاره کرده به این که چطور این فدراسیون چند ماه حقوق کارمنداشو نداده و اعلام میکنه که بودجه نداریم، پول نداریم، اما برای سفر به آمریکا پول هست، برای گسیل همراهان اضافه هم باز پول هست. خبر بعدی درباره گواردیولا، سرمربی بایر مونیخ، سرمربی پر افتخار پیشین بارسلونا، رسما اعلام شد که فصل بعد دیگه در آلمان نیست و به انگلستان میاد تا هدایت منچستر سیتی رو به عهده بگیره. صحبتهایی هم هست مبنی بر اینکه ستارگانی مثل لیونل مسی هم بیان از فصل بعد در انگلستان بازی کنن. به هر حال درآمد باشگاه‌های انگلیسی به خاطر افزایش حیرت انگیز درآمد اونها از حق پخش تلویزیونی اینقدر زیاد هست که حتی باشگاهی مثل پورتسموث هم بتونه هزینه خرید مسی رو تامین کنه. بسیار پولدار هستند و در این حال منچستر سیتی حتی قبل از قضیه حق پخش هم به خاطر مالک اماراتیش انقدری پولدار بود که بتونه گواردیولا رو به خدمت بگیره. دیگه فرصت نداریم برای ادامه خبرها. تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
ساعت دقیقا 7:30 بامداد شماری پیامک به دست ما رسیده که در بخش دوم صبحانه با خبر اونها رو براتون خواهیم خواند. فعلا بار دیگه با سمیرا قرائی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
استفان د میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در بحران سوریه اعلام کرد که گفتگوهای صلح میان دولت سوریه و رهبران مخالف رسما آغاز شده است. این مذاکرات با نظارت سازمان ملل متحد به مدت 6 ماه به طول خواهد انجامید و هدف از آن یافتن راه حلی برای انتقال قدرت و برقراری صلح خواهد بود. کار یافتن آتش بس در سوریه بر عهده گروه حامیان جهانی سوریه از جمله ایران، عربستان، روسیه و آمریکا خواهد بود. فلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید ولادیمیر پوتین با ادامه بمباران مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه تلاش‌های جهانی برای خاتمه جنگ داخلی در این کشور را تضعیف می‌کند و به بحران‌ها دامن می‌زند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی خبر داد که این دو روزنامه‌نگار زندانی به جرایم به گفته او سنگین تری چون اقدام ملک امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقامات متهم شدند. مصطفی تاج‌زاده از اعضای حزب جبهه مشارکت که در زندان به سر می‌برد در یادداشتی از اصلاح طلبان خواسته است تا نگذارند کسانی که او دلواپسان تکفیری خوانده به مجلس راه پیدا کنند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه و همزمان با سفر رئیس جمهوری کوبا به این کشور خواستار خاتمه تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد. راول کاسترو روز دوشنبه برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با فرانسه وارد این کشور شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از روز یک شنبه سفر خود به آمریکای جنوبی را آغاز کرده امروز از کشور شیلی راهی پرو خواهد شد. آقای اردوغان روز گذشته با میشل باشله رئیس جمهوری شیلی در شهر سانتیاگو دیدار کرده بود.
ممنونم از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گفتگویی رو که ساعتی پیش ضبط کردیم با محسن میرانی درباره هدفهای سفر علی اکبر ولایتی به مسکو پخش خواهیم کرد. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. ضمن اینکه منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم تا جمع کنیم با بقیه پیامک هایی که رسیده در این بخش بخونیم. میتونید برای فرستادن پیامک از دو شماره تلفن استفاده کنید: 2048 799 599 800 و 860. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز دوشنبه در سفری رسمی برای گفتگو با مقام‌های روسیه درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد. برای آشنایی بیشتر با هدف‌های این سفر امروز با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای میلانی.
با صبح خیر خدمت شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای میلانی، دلیل عمده سفر آقای ولایتی رو شما چه میبینید و رابطه ایران و روسیه رو در مجموع چگونه ارزیابی میکنید؟
در مجموع رابطه ایران و روسیه بسیار خوبه. و به طرف بهبودم داره میره جلو، هرچند که یه سری تنش‌ها هم بین این دو کشور وجود داره، مثلا در رابطه با صادرات گاز ایران به اروپا روسیه مخالف این هست و داره سعی میکنه که موناپولی رو که در فروش گاز داره رو نگه داره. اما علت عمده سفر دکتر ولایتی اینه که رابطه روسیه و ایران رو بهبود بده در بعد از قرارداد اتمی، و از همه مهمتر به نظر من رایزنی بکنه در رابطه با مسئله سوریه و مذاکرات سوریه که به یه مرحله جدید و خیلی حساسی رسیده. به نظر میرسه که هر دو کشور سعی خواهند کرد که با یه برنامه مشترکی وارد این مذاکرات بشن تا بتونن اون خواستی رو که دارن در منطقه در سوریه پیاده بکنن. البته مسائلی دیگه هم من مطمئن هستم که اینها دربارش بحث و گفتگو خواهند کرد، مسئله بوشه، مسئله فروش موشک S-300 هست و مسائل دیگه ای که بین دو کشور وجود داره.
خب بریم به جنبه اقتصادی. رابطه اقتصادی تجاری ایران و روسیه چطوره آقای میلانی؟
رابطه تجاری مهم هست، ولی مهمترین قسمت رابطه ایران و روسیه به نظر من امنیتی، فروش اسلحه، مسئله بوشهر و این موشک‌هایی که قرار به ایران تحویل بدن. در سال 2013 آخرین سالی که ما آمار داریم، روسیه یه چیز در حدود 1.3 بیلیون دلار به ایران صادر میکنه و در حدود 500 تا 600 میلیون دلار هم وارد میکنه و کلی به نظر من رابطه اقتصادشون انقدر مهم نیست برای ایران که مثلا رابطه تجاری ایران با ترکیه هست، ولی در هر صورت یک متحد بسیار مهم جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه ایران سعی داره میکنه روسیه رو برای مبارزه ای که علیه آمریکا داره استفاده کنه و البته روسا هم همیشه سعی کردن که کارد ایران رو در مذاکراتشون با غرب استفاده بکنن و منافع خودشون رو به جلو ببرن.
شما اشاره کردید که ایران باید در رابطه خود با شرق و غرب توازن ایجاد کنه، میتونید در این مورد جزئیات بیشتری بگید آقای میلانی؟
ایران یک کشور نسبتاً کوچکیه و در طول تاریخ همونطوری که همه میدونن پوانهای خیلی مهمی به کشورهای پرقدرت غربی و روسیه داده. به خاطر همین هم اول انقلاب، شعار اصلی انقلاب ایران، یکی از شعارهای اصلی انقلاب ایران این بود که نه شرقی نه غربی، و دلیلش هم این بود که میخواستن استقلال داشته باشن. ولی مفهوم استقلال به نظر من داره آرام آرام عوض میشه در دنیای امروز، و برای کشوری مثل ایران اگر استقلال بخواد داشته باشه دو مطلب خیلی مهمه. یکی این که بتونه در داخل ایران ثروت به وجود بیاره، که این خودش مستلزم اونه که بخش خصوصی بتونه رشد بکنه و دولت هم در کارهای اقتصادی دخالت نکنه. دوم اینه که توازن بین قدرت‌ها به وجود بیاره، یعنی مسئله نه شرقی نه غربی یعنی توازن. متاسفانه در این چند دهه اخیر ما دیدیم که ایران خیلی بیشتر نزدیک روسیه و چین شده و از غرب دوری کرده. حالا بعد از برجام این فرصت برای ایران وجود داره که این توازن رو به وجود بیاره، هم با غرب رابطه داشته باشه و هم با شرق، که بتونه خودش منافع ملی خودش رو محافظت بکنه و منافع خودش رو گسترش بده.
خیلی ممنونم آقای میلانی از توضیحاتی که برای ما دادید.
منم از شما متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزتون بخیر.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، نخست صفحات اول نیم نگاه، 19 دی و خراسان شمالی رو تیتراش رو برای ما انتخاب کردید، این تیترها کدام هستند؟
روزنامه نیم نگاه در تیتر یک خودش اظهارات شاپور رستمی رو منتشر کرده، معاون گردشگری و امور زیارتی استانداری فارس، که ایشون آمارهای منتشر شده درباره رتبه 23 استان فارس در شادکامی میان استانهای ایران رو رد کرده و گفته که مردم استان فارس همواره به دنبال فرصتی برای شادی هستند. عکسیه که این روزنامه مربوط است به برگزاری مراسم به مناسبت 12 بهمن در شیراز. اما روزنامه 19 که در ارقام منتشر میشه. از قول آقای جوادی آملی از مراجع تقلید مستقر در این شهر نوشته راهپیمایی و انتخابات آبروی نظام است. یه گزارش هم داره درباره بالا گرفتن اختلاف بین فرمانداری و شورای شهر قم. و روزنامه خراسان شمالی در تیتر یکی خودش از قول آقای حبیب الله مهمان نواز تنها کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان در خراسان شمالی برای مجلس خبرگان که بدون انتخابات هم راهی این مجلس خواهد شد رو منعکس کرده که از کاندیداهای مجلس انتقاد کرده و گفته اونها نباید برای جمع کردن 10 رأی بیشتر دروغ بگن.
از امروز به سراغ روزنامه عطر یاس هم رفتید، چه مطلبی در این روزنامه برای ما انتخاب کردید؟
بله، عطر یاس روزنامه‌ای است که در استان مرکزی و در شهر عراق منتشر میشه. در شماره تازه خودش پیشنهاد آقای محمود زمانی قومی استاندار مرکزی رو منعکس کرده که ایشون گفته باید در تقویم رسمی ایران روزی به نام روز نفی خودسری ثبت بشه. ایشون اشاره کرده به حمله به سفارت عربستان و گروه‌های فعالیت مکرر گروه‌های خودسر در حملات به برخی تجمع‌ها یا برخی نشست‌ها و گفته اگر می‌خوایم که این خودسری ها از نیام برداشته بشه، یک روز هم در تقویم باید به روز نفی خودسری اختصاص پیدا کنه.
هفته‌نامه پاسارگاد خبر داده که فرمانداری سیرجان جبهه اصلاح طلبان معتدل رو جعلی معرفی کرده. دلیل این واکنش فرمانداری سیرجان چه بوده؟
بله، بنوشته این هفته نامه مقام های فرمانداری در شهر سیرجان اعلام کردند که جبهه‌ای که با عنوان اصلاح طلبان معتدل فعالیت میکنه نسبتی با اصلاح طلبان اصلی نداره و یکی از فهرست ها و ائتلاف های جعلی هست که در زمان انتخابات در شهر سیرجان شکل گرفته و مجوز خاصی از مراکز مربوطه یعنی وزارت کشور استانداری و فرمانداری هم کسب نکرد.
روزنامه نیم نگاه نسبت به وقوع سونامی سرطان در استان فارس هشدار داده. آقای رفیع‌زاده، این روزنامه چه دلایلی برای طرح چنین هشداری عنوان کرده؟
خبرنگار روزنامه نیم نگاه که به خانم سمیرا مولودی نویسنده این گزارش هست به آمارهایی دست پیدا کرده که نشون میده در یک سال گذشته 5700 مورد ابتلای تازه به بیماری سرطان در استان فارس ثبت شده و به همین دلیل رفته به سراغ برخی از متخصصان، با اونها صحبت کرده در شیراز و سایر شهرهای استان فارس و به همین دلیل این هشدار رو در روزنامه نیم نگاه منعکس کرده که سونامی سرطان ممکن هست در سالهای آتی استان فارس رو تهدید کنه.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره سرنوشت مرد 320 کیلویی اهوازی. آقای رفیع‌زاده، ما رو در جریان وضعیت فعلی این شهروند اهوازی قرار میدید؟
بله، این شهروند اهوازی به نام موسی شریفی 55 ساله هست و بنابر اعلام مقام های پزشکی در شهر اهواز ایشون به یک چاقی بیمارگونه مبتلا هست و به همین دلیل حدود 320 کیلو در حال حاضر وزن داره. البته مقام های بیمارستانی و درمانی در شهر اهواز اعلام کردن که تسهیلاتی رو برای درمان و مراقبت از ایشون در نظر گرفتن.
روزنامه 19 دی از امهای 1500 قلیان در سنندج خبر داده. داستان چی آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه 19 دی نوشته که مراسم امهای 1500 قلیان با حضور شماری از شهروندان و در یک حرکت فرهنگی با شعار نه به قلیان، سیگار و شهری عاری از دخانیات صبح جمعه 9 بهمن ماه در سنندج برگزار شده. مربوط است به حرکت جمعی که شهروندان سنندجی برای مبارزه با دخانیات انجام دادند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
شماری از پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان در پیامکش نوشته در حکومت عدل و عدالت جمهوری اسلامی خرید شناسنامه برای رأی گیری کاملا آزاده و هر شناسنامه 40 تا 50 هزار تومان خریداری میشه. بعدیشون اظهار نظر کرده که این است نمایندگان ملت جمهوری اسلامی، امضا امیر. یکی دیگر از همراهان نوشته قوه قضایی همیشه درباره زمینخواری و کوهخواری صحبت میکنه و پیگیر آن هست. ما بعد از چندین سال پیگیری و کلی هزینه نتوانستیم زمین آبا و اجدادی و تصاحب شده توسط تعاونی قوه قضایی رو از اونها پس بگیریم، چرا که قانون و قاضی و کارشناس و ثبت همه زیر سلطه این قوه است و ما را در همه مراحل محکوم کردند. یکی دیگر از همراهان نوشته آقای روحانی و دولتشون اگر پاسدار قانون و رأی ما هست نباید انتخابات را برگزار کنند تا موضوع رد صلاحیت ها حل شود. امضا 28 میلیون نفر که پشت این داستان هستند. یکی دیگر از همراهان نوشته شرکت در انتخابات علارغم تمام تضییقات و بی اخلاقی های جناح حاکم تنها راه رسیدن به یک حداقل هایی است که حق مردم است. با تشکر ارشیا. و یک نفر دیگر به نام آتش نوشته آب و دارن گلالود میکنن که ماهی بگیرن. بسیار سپاسگزاریم از پیامک هایی که فرستادید. اینک به ادامه برنامه بپردازیم. با فرج سرکوهی خواهیم بود. با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم از طریق اسکایپ برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
خب آقای سرکوهی، انتقاد از فرهنگ مردم سالاری که زنان رو پایین تر از مردان میپنداره از درون مایه های برخی از آثار مهم ادبی و هنری است. نمایش بیداری خانه نسوان هم بر بستر این موضوع شکل گرفته. این نمایش بخواستم بپرسم که از امروز به صحنه خواهد رفت، دقیقاً چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش رو حسین کیانی نوشته و شقایق هاشمی پور اصیل کارگردانی میکنه در تماشاخانه مشایخی، همونطور که شما گفتین از امروز به صحنه خواهد رفت. در اون مایه اصلیش هم که شما اشاره کردین در واقع نقدی است از فرهنگ مردسالاری که ستم مضاعف رو بر زنان اعمال میکنه. داستان این استش که داستان در واقع در فاصله میتونیم بگیم دوران احمدشاه و اوایل رضا شاه رخ میده، یعنی در حدود این دوران هستش که یک زنی به نام مدحت که یک زنی سرت فرنگ به اصطلاح اروپا درس خونده، حالا برگشته، مدت ها از کشور دور بوده، در واقع یک کمی بیگانه شده به فرهنگ جامعه ایرانی، این برمیگرده و خب میبینه که ما نمایشنامه‌نویس مرد زیاد داریم، نمایشنامه‌نویس زن نداریم و میاد خانه خودش رو تبدیل میکنه به یک کلاس درس رایگان هنر تئاتر به قول خود او، یا هنر درام نویسی، آشنایی با علم هنر تئاتر. و بعد یک آگهی میده به یک روزنامه و زنان دعوت میکنه که بیان و تعدادی زن در این شرکت در این اصطلاح کلاس ها شرکت میکنن، اسمش رو میذاره بیداری خانه نسوان. و بعد اما زنانی که اینجا میرن بیشتر خوب از طبقات ثروتمند و طبقات بالا متوسط هستند که میتونن به اینجا برن و اکثرا هم خانواده‌شون به ظاهر طرفدار هنر هست و طرفدار این هستش که زنان هم هنر بیاموزن. اما به بستگان این فامیل های اینا مقاومت میکنن و نمایشنامه بر اساس این کشمکش یک بافت تراژیک به خودش میگیره.
آقای سرکوهی، نویسنده و کارگردان چه پایانی رو برای تلاش این زنان تصویر میکرده و این پایان تا چه حد با جامعه ایرانی منطبقه؟
شما سه تا زن هستن در این نمایش که بسیار شخصیت های مهم نمایش هستن. یکی ملکه هستش که این عاشق به اصطلاح زیر بار ازدواج تحمیلی نرفته در اون دوران و بعد با یک مردی ازدواج کرده که اون مرد تحصیلاتش در اروپا بوده و این زن تصورش این است که این مرد زن رو مرد روشن فکری هستش. اما وقتی به این کلاس تئاتر میره میفهمه که این مرد با پدر او که فرهنگ مذهبی داره هم دست شدن و این زن رو به اصطلاح در تصویر خانه زندانی میکنن. زن بعدی محبوبه هستش که به اصطلاح یک برادر داره که از این کلا مخملی هایی هستش که سینما آتیش میزنن، تئاتر آتیش میزنن و پدرش شاعره. اما بازم این دوتا با هم متحد میشن و این محبوبه رو به اصطلاح زندانی میکنن، نمیذارن بره. زن بعدی اختر هستش که اونم زن یک به اصطلاح افسر ارتش هست که اونم خیلی میگه من مدرنم، تیمسار هست، اما این هم حاضر به اصطلاح به این طلاق میده این زن رو و میگه که من حاضر نیستم با زنی که میخواد بره تئاتر بازی کنه زن من باشه. و بعد این زن یک شب راه میفته که به خونه پدرش بره، در یک کوچه بنبست گیر میکنه، جاهل های محل و چند تا ملا و غیره رو حمله میکنن و او رو میکشن. و بعد در پایان نمایش سه مرد که لباس زن رو پوشیدن وارد خانه مدحت میشن، یعنی وارد اون کلاس تئاتر میشن، اونجا رو آتیش میزنن و روزنامه ها مینویسن که زنان با غیرت این به اصطلاح مرکز فساد رو آتش زدن.
خبر دیگری هم که برای ما دارید درباره پنجمین دوره جشنواره عکس ایران شناسیه که امروز افتتاح میشه.
یکی از جشنواره‌های بسیار خوب هست با این هدف که همه مردم ایران با چشم‌های بازتری به اصطلاح طبیعت ایران نگاه کنن، همچنین به اصطلاح بناهای تاریخی و عکس بگیرن. این جشنواره امسال با تاکید بر جاذبه‌های فرهنگی رو به فراموشی، جاذبه‌های طبیعی ایران و جلوه‌های بدی آثار تاریخی برقرار میشه و 80 عکس از 60 عکاس در این جشنواره به نمایش گذاشته میشه چه زیبایی های جامعه ایرانی رو بده و شعارش هم این هستش که مثلا همه جای ایران سرای من است.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
خب موقعی اون رسیده که بدون هیچ درنگی با بردیا افشین همراه بشیم و ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی داره.
همونجوری که امروز در بخشای قبلی برنامه صبحانه با خبر به اون اشاره شد، پس از ماها بحث و جنجال، اولین رأی گیری برای انتخاب نامزد اصلی احزاب سیاسی در انتخابات سال 2016 میلادی ریاست جمهوری ایالات متحده از دیروز و از ایالت آیووا آغاز شد. این رقابت شانه به شانه امیدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عرصه موسیقی رو هم در این کشور پهناور تحت تأثیر خودش قرار داده و هنرمندان مختلف رو در صفحه حامیان پر و پا قرص هر یکی از این امیدها قرار داده. تجربه های انتخابات پیشین نشون داده حضور چهره های سرشناس از عرصه های هنر و سرگرمی در اردوی هر یک از امیدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میتونه بسیار تأثیرگذار باشه در جلب حمایت عمومی برای این عده که دوست دارند در پایان مرحله مقدماتی به عنوان نامزد حزبشون در انتخابات اصلی معرفی شن. خیلی مهمه چه کسی از بین هنرمندان ازشون پشتیبانی میکنه. کید راک، هنرمندی که در ایالات متحده آمریکا بسیار پرطرفدار، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 پر سر و صدا بود و از حامیان سرسخت میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه. کید راک دیروز رسما اعلام کرد در بین امیدهای این حزب برای نامزدی انتخابات 2016 او حامی دونالد ترامپ خواهد بود. ابر تاجر پر سر و صدای اهل نیویورک، کید راک هنرمندی است که شاید بیش از هر کس دیگری در آمریکا عقاید راستگرایانه خودش را ابراز کرده. او این بار در مصاحبه‌ای با مجله معتبر و تخصصی موسیقی رولینگ استون چاپ ایالات متحده گفته عقیده داره بهتره در این انتخابات فردی متفاوت رو انتخاب کرد و کید راک با اشاره به دونالد ترامپ گفته به این تاجر باید فرصت داد تا کشور رو همونجور که تجارت خونه هاش رو اداره میکنه مدیریت کنه. سوی مخالف و در بین حامیان حزب دموکرات، هنرمندان بسیاری در صفوف متفاوت قرار گرفتند و هر کدوم پشت سر یکی از دو بخت پرطرفدار در اردوی هیلری کلینتون بیشتر نام هنرمندان زن به چشم می‌خوره، کسانی چون دمی لواتو و کیتی پری خود خانم کلینتون فهرستی از آهنگ‌های مورد علاقه‌اش رو در شبکه پخش اینترنتی آثار موسیقی اسپاتیفای منتشر کرده که در اون آهنگ‌هایی از این دو هنرمند وجود داره، از دمی لواتو و کیتی پری. اما حامیان رقیب هیلاری کلینتون، حامیان آقای برنی ساندرز، اغلب گروه‌های راک و معروفند، گروه‌هایی چون فاستر د پیپل و وامپایر ویکند. علاوه اینها گروه قدیمی و پرطرفدار رد هات چیلی پپرز اعلام کرده این جمعه یک کنسرت رو قراره به نفع آقای ساندرز در ایس هتل شهر لس آنجلس برگزار کنه. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say.
A man who I have loved and respected my entire life, my father, Donald J. Trump.
این لحظه بود که ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، در یکی از اردوهای انتخاباتی این ابرتاجر در شهر لاس وگاس پدرش رو برابر جمعیتی بسیار معرفی میکرد و در پس زمینه آهنگ معروف رولینگ اینتو دیپ به گوش میخورد، آهنگی از ادل، هنرمند پرآوازه بریتانیایی. این اتفاق واکنش های ادل رو در پی داشت و سخنگوی او در اعلامیه رسمی که در مجله تخصصی موسیقی بیلبورد چاپ ایالات متحده منتشر شد نوشت این آهنگساز و خواننده 27 ساله هرگز اجازه نمیده که از آثارش در اردوهای انتخاباتی سیاسی این چنینی استفاده شه. پیش از این هم هنرمندان بسیار دیگه‌ای بودند که از دونالد ترامپ خواسته بودند از آهنگاشون در اردوی انتخاباتیش استفاده نکنه. از جمله اونها چهره‌های برجسته و قدیمی موسیقی راکند چون نیل یانگ و گروه‌های REM و ایروسمیث. ما با هم به این آهنگ که به تازگی برای دونالد ترامپ دردسرساز شده گوش میدیم، Rolling Into Deep از ادل. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are
پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما در این بامداد. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 ادامه داره. در نخستین بخش با سمیرا قرایی همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.